از جمله موانی اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشید کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیست متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون و بودن که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت، که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای قشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت‌های داشتیم که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت‌های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت‌های حیاتی از او انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی می باشه که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول می سازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام اینکلوژن بادی یاد میشه و بدون وسن یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود، که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستهی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موژه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکران عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که این اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشه و توسط یک غشا پوشیده، که اینها ایمی لیزوزوم ها انزیم های هضمی دارن و مواد پروتینی را تجزیه می کنن، که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شد و ایمی انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشه یا سبب تخریب سایتوپلازم می شه. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیست. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت همی داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده، که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتیکولا میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه. و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم هایت میشه، که بروی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول وقعیت داره، که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه. و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده می شه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و هسته که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه. که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیری سهم مهمی دارن و حجرات که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه می تب همی پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میایه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست چیست. پلاستید های بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستید هایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستید ها یاد میشه، که پلاستید هایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستید های بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد رو به خود میگیره. که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم، رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه، که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها کسته به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر. هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد، که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقعیت داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره، که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز همی که تمامشان پروکاریوت ها میباشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها میباشه دارای هسته مشخص میباشه، که هسته دارای قسمت های زل میباشه که غشای هسته میباشه، پلازمای هسته میباشه و هسته چه میباشه. که میایم غشای هسته میخوانیم که غشای هسته چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز هسته به وسیله یک پرده نازک ساخته شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ میباشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم میباشه. بعد از پلازمای هستوی گست. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جین موقع داره که خواص سیر توسط این جین انتقال میته و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینه است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگری هم آرنه می باشه. خب می آییم آل راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست؟ خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلئوتاید یاد میشه که هر نوکلئوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربنای هم رایبوز، فسفید و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار. که تمام قندهای عضوی که است اکسیروبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینه به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینه به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فسفید ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص سیره انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر هم هسته چکش شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چک دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چک دارن تمامشان می ذخیره خانه آرنه می باشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتئین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتئین حصه نمیگیره یا هم می هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته چه نمی داشته باشن. خب بعد از اون راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیست. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک می باشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر می باشن که واکیول توسط یک غشای هاته شده که داخل از او یک نوع مایه می باشه که به نام شیره واکیول می باشه که او مایه که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته می باشه. خب بعد از میام راجع به سایتوسکلتون صحبت می داشته باشیم که سایتوسکلتون چی می باشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و هم کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کرومزمها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشند امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشند. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاء به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج مونوهایبرید صحبت داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو الیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه می‌دانیم که این نبات دو نوع گمیت می‌سازد که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک می‌باشد، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده می‌تونیم که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکره و انثی را نشان می‌دهد. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونوهایبرید وجود داره پیروی می‌کنه، که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در در نتیجه ترکیب وجهتی در جهد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارسی صحبت های داشتیم، که علمای جنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارسی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارسی مریض نمیباشن ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورس صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون تعیین کننده خواص ارثی میباشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو الیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو الیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم میباشه، یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم داره. خب شاگردان عزیزی، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه. خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص داره گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القاء در نسل F1 نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل F1 را بین خود تزویج کرد، که در نسل F2 یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل 2 البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همی جهت در نسل F2 هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابقت داره، که به ما نشان میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علل داره به نام علل های متعدد یا مرکب یعنی میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می این علل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از باز در جنس مناسب مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم یاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مناسب کاسته XX می باشه اما در جنس مذکر جوری 23 از او کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسس دو نوع گمیت را تشکیل می ده در حالی که جنس مناسب باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مناسب یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین می کنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم. یک شاگردان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفات بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می گیریم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر باشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه مگر اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیز مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته می تونه داشته باشه که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن یعنی این جن ها که هست یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یه ملیه که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست جوش موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوته که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین علل میشه که اگر با مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه چون که دارندگان این جنها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که است علیل های کمخونی داشت شکل است که در حالت هوموزایگوس زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگردد. خب بعد از اون میایم راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت ها میداشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه یا به عبارت دیگه شاگردان از این صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتیپی میباشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میه که یک مثال خوب از این نبات پوپاک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نباتات تاثیرگذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت میده شوشیم که در گل پتونی یا قابل مشاهده میشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید میده که یعنی فقط در تفاوت 1 درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوال وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت که در این مورد نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیب نمی بشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآیه تمامی نوع تغییرات ارثی شده میتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت صفات هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باعث چسبیده میشه که شرایط محیطی ولی امین نمیت زیاد تاثیر نداره و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی میباشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در اون موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گونیس که بود تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد، که نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گلهای وجود آمد که رنگ نه سفیدشون هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود می باشه که میتونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صحبت های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوری از های اتوزوم می باشه یا همجنسی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از اون هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X داشته که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تان می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.